بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بحث ما در خطبه اول، وظیفه مهمی است که اهل تقوا و ایمان نسبت به یکدیگر دارند و او سفارش به حق و صبر به موانع حق و گرایش به حق با توجه به ابزار شناخت حق که در اختیار داریم در نوبت‌های قبل اشاره کردم مواردی رو، نظیر هوای نفس، جهل، بی‌صبری، مقالطه، اضطراب در فکر، اینا رو اشاره کردم. از همه اینها مهمتر غفلت از یاد خداست که شیطان قرین انسان میشه و مدیریت فکر و اعمال ما رو به دست میگیره، ما رو به هلاکت میرسونه. در آیه شریفه داره: و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون له و یحسبون انهم مهتدون. شیطان قرین میشه، شیطان قرین میشه یعنی همراهی میکنه با این شخص، مشاورش میشه، در کنارش قرار میگیره، مثل مشاور امینی که دائم همراه شخص هست، با این بیچاره همراهی داره، مطالب باطل رو به خورد اون میده تا به راه کجش ادامه بده. هر کار خلافی که انسان میکنه بالاخره جزایی داره. عقوبت افرادی که خدا رو فراموش میکنن و از خدا روی گردان میشن این است که شیطان مشاور اونها میشه و با مشورتی که میده اونها رو به قهقرا میکشونه. و بدتر از این وقتی است که شخص فکر میکنه هدایت شده و داره در مسیر هدایت قدم برمیداره و حرکت میکنه و یحسبون انهم مهتدون. همین قرین سوء و شیطان لعین ابزار شناخت انسان رو منحرف میکنه، یعنی چشم انسان، گوش انسان، قلب انسان، اینها رو منحرف میکنه، همراهی با انسان رو با این همراهی که با انسان داره انسان رو میکشونه به سمت هواپرستی، امیال نفسانی رو حاکم میکنه و یک پرده زخیمی بر اون نور که در وجود این شخص هست میاندازه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. یعنی بر این ابزار شناختی که داره میتونه با اونها به مسیر حق حرکت بکنه، این قرین سوء یعنی شیطان لعین یه پرده میندازه، یه قشاوه میندازه، این دیگه نمیتونه از اون نور که مسیر رو روشن میکنه و از هدایت میتونه بهره مند بشه بهره بگیره. این افراد اون چیزی که در دلشون هست او رو خدای خودشون قرار میدن. خب یه همچین کسی دیگه آیا قابل هدایته؟ کسی که خدا به او عقل داد، برای او انبیا رو فرستاد، امام براش قرار داد، حجت رو بر او تمام کرد، اما او همه اینها رو رها کرد، در یه مسیر دیگری قرار گرفت. خب خدای تعالی هم او رو رها میکنه، شیطان رو قرین این قرار میده. بالاخره دست انسان باید در دست کسی باشه یا دست خدا. اگر در دست خدا نبود قطعا در دست شیطان قرار میگیره و متاسفانه و بیچاره فکر میکنه که داره راه درست هم طی میکنه، دستش رو دست کسی است، ولی او شیطان شد و در مسیری که شیطان میخواد طی میکنه و یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنه که داره در مسیر درست حرکت میکنه. دوستان باید هممون مواظب خودمون باشیم. علیکم انفسکم، این یک توصیه به حقه. همین که میگیم مواظب خودمون باشیم، ببینیم در چه مسیری قدم برمیداریم، این توصیه به حق خودش. به فکر خودتون باشید. اگر از یاد خدا غافل بشیم بدبختیم. این آیه رو فراموش نکنیم، دائم در ذهن شریف شما و بنده باشه که و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانن قرینا، شیطانن فهو له قرین. خدای تعالی یه شیطانی رو قرین انسان میکنه. نکنه که ما یکی از مصادیق این آیه شریفه باشیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. راه نجات چیه؟ راه نجات تقواست. در همه شون، چه فکری باشه چه عملی باشه، در همه این مسیر نجات دهنده تقواست. یعنی اگر بخوایم در مقام شناخت حق منحرف نشیم و راه درست رو طی بکنیم و در راه راست حرکت بکنیم و اعتقادی راسخ داشته باشیم و با فکر صائب مسیر حق رو طی کنیم، باید اهل تقوا باشیم. کسی که اهل تقواست فکرش هم درست میشه. همچنین در مقام عمل هم باید تقوا رو رعایت کنیم تا به مقصد برسیم. تقواست که به ما فرقان میده، جدا کننده حق از باطل میده. حق و از باطل، سره رو از ناسره میشناسیم، قواره رو از بیقواره تشخیص میدیم. انسان های متقی اینطوری هستن، دوچار کجی نمیشن. فرقی نمیکنه اون باطل عقیدتی و فکری باشه چه باطل رفتاری و عملی باشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر اهل تقوا باشیم خدا به ما فرقان میده. باید مواظب دلخواهی هامون باشیم. عرض کردم شیطان از دلبستگی های ما استفاده میکنه. در صدر اول اسلام هم همینطور بود. عده‌ای شما بررسی بکنید تاریخ رو میبینید، عده‌ای اومدن اسلام وقتی که عرضه شد نگاه کردن، توجه کردن ببینن پیغمبر خدا چی میگه، دیدن با خواسته هاشون همخوانی نداره، اهم اول کافر شدن، بعدم زیر بار این اسلام نمیره، با این اسلام کاری نداره، وضعیت خودشون رو روشن کردن. عده نه، جور دیگری بودند، ایمان به خدا آوردن، رسالت رسول رو قبول کردن، احکام الهی هم انجام میدادن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، در حج شرکت میکردن، جنگ میکردن، میرفتن جنگ، جهاد هم داشتن، اما به پول و مقام و دلبستگی های دنیایی هم دلبسته بودن. وقتی دینداری با این دلبستگی ها تعارض پیدا میکرد، از دین کم میگذاشتن. روش اونها هم شبیه روشی بود که الان وجود داره. یعنی در صدر اول اونا با یه بیانی خودشون رو، هم دین خودشون رو حفظ میکردن، هم وابستگی به دنیاشون رو. الان هم همون روش هست. اون موقع هم همین داره میگفتن، الان هم همین داره، ولی امروز یه جور دیگری میگن. الان با عناوین دهن پرکن و زیبا با یه جلوه رنگ و لعابی او رو بیان میکنن. میگفتن خدا درست گفت، پیغمبر هم درست میگه، اما آیه شریفه ای که پیغمبر خدا میخواند منظورش اینی که پیغمبر میگه نیست. به خود پیغمبر میگفتن منظور آیه اینی که خدا گفته نیست. به امام معصوم میگفتن بله این آیه درسته، پیغمبرم آیه رو آورده، ولی منظور اینی که در این آقایون میگن پیغمبر میگه نیست. امروز به همین حرفا رو میزنن، اسمشو گذاشتن قرائت‌های مختلف از دین، قرائت‌های مختلف. گاهی به رسول خدا و امام معصوم اینجوری میگفتن، امروز هم هست. این همون روایتی است که داریم، روایت که نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا داریم که بیشترین مشکلش با علمایی است که قرائت‌های مختلفی دارن در زمان ظهور حضرت. علما منظور فقط کسانی که کسبه علمی مثلا روحانی دارن نه، هر کسی که برای خودش چیزی قائله، یه علمی داریم، الان هم داریم کسانی که بالاخره صحبت میکنن. به حضرت میگن برداشت ما از دین با اون چه شما میگید فرق داره. جنگ با دشمنی که تیر و تفنگ داره سخت نیست، اما مبارزه با این افراد کار سختیه. اگر برای او استدلال هم بکنی، حق رو هم آشکار بکنی، به خاطر اینکه ریاست و خودخواهی هاش رو از دست نده میگه این فهم شماست. برایش روشن هم که بگه میگه فهم این استدلالی که شما دارید میکنید، استدلال ما یه چیز دیگه است. به هر تقدیر غفلت از یاد خدا یکی از مهمترین موانع حق پویی انسانه. لذا در قرآن کریم و در روایاتی که از اهل بیت برای ما رسید و ادعیه حتی و امثال اینها، تأکید بر یاد خدا شده. رسول خدا فرمودن هیچ عملی نزد خدای تعالی محبوبتر و هیچ عاملی در نجات بنده از هر گناهی در دنیا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نیست. مقابل غفلت از خدا ذکر خداست. دائم به یاد خدا بودن انسان رو نجات میده. فرمودند خدا دستور داده که زیاد یاد بشه، در قرآن هم داریم دیگه. رسول خدا فرمود هر لحظه‌ای که بر آدمی بگذرد و در آن به یاد خدا نباشد، در روز رستاخیز برای آن لحظه افسوس می‌خورد. توجه دارید؟ منظور تسبیح گفتن نیست. بگیم ذکر خدا اینه که ما در همه حال باید یه تسبیح دستمون باشه ذکر بگیم. نه. یعنی در همه حالات اعمالت رو برای خدا انجام بده. از خدا غافل مباش. همینجا که نشستی برای خدا آمده باشی. سر سفره نشستی برای خدا بنشی. با همسرت مهربانی، با بچه‌هات رفتار خوش داری، با دوستات مدارا داری، همه رو برای خدا انجام بده. یاد خداست. در دعا از خدای متعال درخواست میکنیم اسألو که ان تسلی علی محمد و آل محمد. و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک. من رو از اونهای قرار بده که پیوسته به یاد تو هستند. و لا ینقض عهدک. و عهد تو رو نمی شکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیده نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل على عامة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و حسن بن علي و الخلف القائم الحجة. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می‌کنم. اهل تقوا و متقین خودرأی نیستند، اهل شکیبایی‌اند، جزع نمی کنند. در حکمت 202 چند بخش رو عرض کردم. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از بیان 5 بخش در بخش ششم فرمود و قد خاطر من استغنا برعیه، کسی که تنها به رأی خود متکی باشد در مخاطره است. خوب این سه بخشی که امروز بخونم دقت بفرمایید. اصطلاحا به چنین کسی مستبد در رأی میگن، استبداد در رأی داره. این شخص در معرض نابودیه. مطلب روشن، قبلا هم عرض کردیم، فقط داریم یادآوری میکنیم. کسی که خود رأیه خودشو در معرض نابودی قرار داد، باید مشورت گرفت، کارا رو پیش برد با مشورت. هفتم فرمود و صبر و ینازل الحدثان، حدثان شکیبایی رویدادهای ناگوار رو برطرف میکنه. صبر باعث از بین رفتن اون هلاکتی است که پشت سر بی صبری از گرفتاری ها به وجود میاد. انسان صبوری میکنه خودشو نجات میده. بالاخره گرفتاری ها برای انسان حالاتی رو به وجود میاره. جمله بعدی یعنی هشتم، والجزع من اعوان زمان، بیتابی از یاوران روزگاره. یعنی چی؟ روزگار بالاخره یه وسیله است که انسان با طی کردن این عمر پیر میشه، به مرگ نزدیکتر میشه و به مرگ نزدیک میشه. روزگار وسیله پیری و مرگه. حالا امام میفرماید و جزاء من اعوان زمان، و جزاء من اعوان زمان، یعنی این بی صبری اگر به حد جزع برسه، دیدید بعضی ها فزع و جزع و صداشون بلند میشه بودیم، مقدمه برای پیری و مرگه. صبوری اگر بکنه خودشو نجات داده. میگه جزع اعوان زمانه. چطوری زمان انسان رو به مرگ میرسونه، پیر میکنه؟ کسی که جزع و فزع داره او هم داره به همین زمان کمک میکنه. اعوان زمانه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش قرار دهد. صلواتی بفرست. جمعه آخر ماه ذیحجه سال 1443 قمری هستیم و در آستانه سال 1444 قمری و ماه محرم، ماه حزن و اندوه و سوگواری بر مصائب آل الله هستیم. ایام پیش رو به همه شما عرض تعزیت و تسلیت دارم و امیدوارم که ماه پیش رو و ماه بعد از او خدای تعالی نام همه ما رو در سوگواران و عزاداران حسین ابن علی قرار بدهد انشاءالله. آغاز دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر، روز شعر و ادب آیینی و بزرگداشت محتشم کاشانی هم هست. محتشم کاشانی اون بزرگواری که همه شما با اشعار او آشنایید. از فرد و شب خیمه های معرفت و معنویت حسینی پرشورتر از گذشته انشاءالله فعال خواهند شد، بلکه از امشب این گونه خواهد شد. و سخنرانان و مرثیه خوانان و هر کدوم از این بزرگواران مجالس امام حسین علیه السلام رو گرم می کنند. حماسه کربلا توانسته بدون جبر و زور و استفاده از سلاح از همه مرزهای جغرافیایی عبور بکنه و دلهای مردم جهان رو فتح بکنه، به تسخیر خودش دراره. در این جلسات باید امر اهل بیت احیا بشه، دین و دستورات الهی با بهترین بیان تبلیغ بشه، عزتمندی، غیرت دینی، حماسه، دشمنشناسی، دشمن ستیزی در افراد باید تقویت بشه. در محرم و صفر باید توشه معرفتی سال بلکه عمر برداشت بشه. صفات اخلاقی مثل صبر و توکل و رضا و تسلیم و وفا و امثال اینها تقویت بشه. به داستان کربلا که نگاه میکنیم پر است از درس، بستگی به زاویه نگاه داره که از چه منظری نگاه کنیم، عرفان، فقه، سیاست، خانواده، مسائل اجتماعی، مسائل نظامی، مسائل فرهنگی، هنری، بصیرتی، تبیینی، از چه زاویه به این واقع نگاه بکنیم. ده ها موضوعی که برای هر روز و هر زمان ما، هم امروز هم فردای ما مورد نیازمون هست و میتونیم برداشت بکنیم. یکی از موضوعات مهم همین مسئله تبیینه که رهبر معظم انقلاب هم تأکید میکنن، البته از فحوا بلکه صریح و تصریح بیان اهل بیت علیهم السلام هم فهمیده میشه که مؤمن باید بصیر باشه، اهل تحلیل و تبیین باشه. وقایع تاریخی بعد از ارتحال رسول خدا تا قبل از عاشورا رو مرور کنید، اونگاه خواهید فهمید که نتیجه عدم قدرت تحلیل و فهم درست جریانات، تحریف مسئله مهم امامت و فلسفه سیاسی اسلام وقتی با تبلیغات امویان همراه بشه، اون موقع یزید شارب الخمر متجاهر به انواع گناهان و معاصی خلیفه میشه و پسر پیغمبر خدا باقی و خارجی میشه و کسانی که امام رو میشناختن، با او نماز میخوندن، با او حشر و نشر داشتن، او رو سید جوانان بهش میدونستن، سر حجت خدا رو بر نی کردن. این مال عدم تحلیل و تبیین و شناخت درسته. در روز عاشورا عمر سعد علیه اللعنه به لشکرش خیل الله میگفت، یعنی لشکر خدا. بعد از اونها خواست به پا خیزید و دشمن خلیفه پیغمبر خدا رو سرکوب کنید. اونها هم بلند شدن. تحریف یعنی قیام برای اقامه دین خدا، اقامه امر به معروف و نهی از منکر رو آشوبگری و اقدام بر ضد حکومت یزید خواندن و مردم رو تشویق کردن به مقابله. خیلی عجیبه. معاویه علیه من الرحمن ما یستحقه استاد تحریف و ایجاد انحراف بود. مثلا با استناد به آیات قرآن مثل آیه 178 و 179 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، یا آیه بعد که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، با امثال این آیات خودش رو خونخواه عثمان و طلب کننده خون عثمان معرفی میکرد. بعد امیرالمومنین علیه السلام رو متهم به قتل عثمان کرد و علمای شام که ریزخار سفرش بودن مردم نادان و ساده لوح رو گول میزدن، به قتل امیرالمومنین تشویق میکردن و بعد برای برقراری حکومت خودش اونها رو ترغیب میکرد. دلیلم می آورد از آیه به آیه 33 سوره مبارکه اسراء استناد می کرد که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلوم کشته شد ولی او سلطانه. چه مقالطه و تعریفی. خب عثمان خودش اولاد داشت، وصی داشت، اونها بعد مسئله رو دنبال میکردن، نه معاویه. به معاویه ربطی نداشت. به علاوه قتل عثمان چه ربطی به حضرت علی داشت؟ امام در جریان همین قتل جلوگیری میکرد از اینکه یه همچین واقعی اتفاق بیفته، مانع بود. از اینها بالاتر همه مردم با علی بن ابی طالب به عنوان خلیفه و حاکم مسلمین بیعت کرده بودن، او حاکم بود، به معاویه ربطی نداشت. ورثه میتونستن از امیرالمومنین بخوان مثلا قصاص رو یا امثال اینها رو. اون موقع حضرت هم پاسخ میداد. اما معاویه با استفاده و برداشت سوء از قرآن توسط عوامل تبلیغاتی و رسانه‌های فاسدی که در اختیارش بود به نفع خودش جنجال آفرینی میکرد، تا اهداف پلیدش رو به نتیجه برسونه. یعنی همون کاری که امروز میکنند و با تبلیغات دروغ جای شهید و جلاد رو عوض میکنند. معاویه و اطرافیانش همین کار رو کردن اون دوره، جای شهید و جلاد رو عوض کردن. امام مظهر رحمت الهیه، امیر المومنین، باز در اینجا هم تلاش کرد معاویه رو نجات بده. برای او سه تا مطلب نوشت: تقوا داشته باش، از خدا بترس، با شیطانی که مهار تو رو میکشه مبارزه کن، روی کرد خودت رو به سوی آخرتی که راه من و توست بازگردان. امام رو خواست نجات بده. خیلی موجود عجیبی بود معاویه. یکی از دانشمندان بزرگ آلمان، محمد رضا رشید رضا، صاحب تفسیر المنار که از علمای اهل سنت است و کتاب تفسیری داره، در جلد 11 این تفسیر المنار یه قصه رو نقل میکنه. میگه یکی از دانشمندان بزرگ آلمان به عده‌ای از مسلمانان گفت شایسته است ما مجسمه معاویه ابن ابی سفیان رو از طلا بریزیم و در برلین، یعنی هم پایتخت آلمان، نصب بکنیم. میگه گفتن برای چی این کارو بکنید؟ مگر چه ویژگی داره معاویه؟ گفت زیرا معاویه بود که رژیم دموکراتیک حکومت اسلامی را به حکومت استبدادی تبدیل کرد. و اگر او این ضربه را به اسلام نزده بود، اسلام همه جهان را می گرفت. و اکنون ما آلمانی‌ها و سایر کشورهای اروپایی عرب و مسلمان بودیم. انحراف اینجوریه. تبیین، یعنی این جریانات رو شما بعد روشن در جلسات حسین علیه السلام که برپا میشه این گونه باید باشه. اینا رو عرض میکنم تا ببینید تبیین چقدر لازمه در مسائل مختلف. در مجالس اهل بیت باید تبیین مسائل مهم تاریخی و تطبیق او با جریانات روز و مسائل مختلف اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی انجام بگیره. تربیت شدگان مکتب حسین علیه السلام همگی این گونه هستند، تحت تأثیر شبهات قرار نمیگیرند، جنجال آفرینی ها در اونها تأثیر نمی کنه. مسیر رشد خودشون رو تا رسیدن به قرب الهی، اطاعت و همراهی با ذوات مقدسه اهل بیت می دونن، به خصوص حسین علیه السلام، چون کشتی حسین را اسرع می دانن، با سرعت بیشتری اونها رو به مقصد می رسونه. فرازهای زیارت جامعه کبیره رو زیاد بخونیم، دقت درش بکنیم. من اطاعکم فقط اطاع الله، و من عصاکم فقط عصا الله، و من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بهم فقط اعتصم بالله عز وجل. خیلی فرازها بلنده. این فرازها یعنی مسیر برای رسیدن به کمال کاملا مشخصه. مواظب باشیم بیراهه نریم، در خانه دیگری رو نزنیم. یکی از مسائل مهمی که در این دهه باید به او بیشتر پرداخته بشه مسئله امر به معروف و نهی از منکره. من چون قبلا مفصل به این مهم پرداختم، فقط تأکید میکنم که از مسئولین هیئات و مساجد بخواید که روی این موضوع در جلسات بحث و گفتگو بشه. سعه امر به معروف و نهی از منکر گسترده است. از مسائل به ظاهر کوچک فردی و اجتماعی شروع میشه تا به اصل تشکیل حکومت و حفظ حکومت میرسه. مثلا این روزها بحث عفاف و حجاب مطرحه، بحث نمیدونم سرگردانی و امثال اینها مطرحه. همین سرگردانی گذشته از خطرات محیطی و زیستی و پزشکی و روانی که داره، ترویج سبک زندگی غربیه، منکره. واقعا باید مسئولان محترم علل اجاله برای او فکری بکنن. ما چند ساله که در موقعیت‌های مختلف این رو عرض کردیم. حالا بحثم این نیست، امثال اینها رو دارم میگم. همه مربوط به امر به معروف و نهی از منکره. تا برسه به مسئله حفظ نظام اسلام، جنگ. اصل جنگ، خوب دقت کنید این نکته رو که عرض میکنم، یه صلوات بفرستید. اصل جنگ اگر برای کشورگشایی و سلطه‌گری باشه منکره. باید نهی از این منکر کرد. از کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیون باید جلوگیری کرد. اما اگر حفظ کیان کشور و منافع ملی در گروه دفاع از مرزها باشه، ولو جلوتر از مرزها، در یک کشور دیگری باید بریم خیمه بزنیم تا اونجا دفاع بکنیم که به کشورمون آسیبی نرسه، باید اقدام لازم رو انجام بدیم. اینجا باید امر به این معروف کرد. لذا اگر میبینید که رهبر معظم انقلاب اصل جنگ رو محکوم میکنند و بعد راجع به جنگ روسیه و اوکراین موضع میگیرن، از همین بابه. این نشون دهنده این است که رهبر عزیز ما کاملا میدان رو در رصد داره و میبینه که اگر روسیه ابتکار به خرج نمیداد و اقدام نمیکرد، بالاخره ناتو به تعبیر حضرت آقا این موجود خطرناک شرور و توسعه طلب خودش رو بعد از ملحق کردن به ارمنستان و آذربایجان به ناتو، یعنی اونها رو هم به ناتو متصل میکرد و خودش رو به مرزهای ایران میرسوند. پس توجه داشته باشید که اگر از ابتکار عمل روسیه دفاع میشه و از اصل جنگ براءت جسته میشه، از باب امر به معروف و نهی از منکره. البته به فضل الهی تمام تلاشایی که آمریکایی ها و صهیونیست های پلید بر علیه ایران انجام میدن و تا حالا انجام دادن محکوم به شکست بوده و شکست هست. شنیدید که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم میگفت فشارهای حد اکثری بر علیه ایران با شکست مواجه شده. آمریکا در این چند وقت با سفرهایی که رئیس جمهور آمریکا به کشورهای منطقه داشت، باز هم نتونست کشورها رو بر علیه ایران متحد بکنه، شکست خورد. وعده الهی حق است و ما به زودی شاهد فروپاشی کامل نظام سلطه در عالم خواهیم بود. به هر تقدیر از شور حسینی و حضور افراد مختلف در جلسات متعددی که برپا میشه باید استفاده کنید. معرفت دینی و اسلامی رو باید بالا برد. فقط بیانات امام حسین علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر رو از مدینه تا مکه و از مکه تا قبل از شهادتشون ببینید که چه بیانی حضرت دارند. اگر دنبال کنید متوجه میشید که محور اصلی قیام حسین علیه السلام احیا و اقامه این دو فریضه است. در کنار قبر جد بزرگوارش هنگام وداع به رسول خدا عرض میکند، در کنار مضجع شریف پیغمبر که است این گونه به خدای تعالی عرض میکند: اللهم ان هذا قبر نبيك محمد و انا ابن بنت نبیک، منم پسر دختر پیغمبر تو هستم. و قد حذرنی من الامر ما قد علمت، اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. من دوستدار معروف و دشمن منکرم. از همون جا، همون لحظه اول بحث رو برده روی امر به معروف و نهی از منکر. اگر امروز ما با دشمنان اسلام و انقلاب در حال مبارزه هستیم و استکبار ستیزی رو کوتاه نمیایم، همه از باب امر به معروف و نهی از منکر است. امروز اگر شعار بر علیه آمریکا میدیم، او خودش یکی از معروف هاست. من فقط به یک روایتی در این زمینه از کتاب شریف تحف العقول اکتفا میکنم. امام حسین علیه السلام صحابه پیغمبر رو در منا جمع کرد، بعد خطبه خواند و از اوضاع جاری برای اونها بیان کرد، اظهار ناخشنودی کرد، جریانات منطقه رو و مسائل سیاسی اون موقع رو حضرت در خطبه منا تشریح میکنه. بعد اوضاع جاری رو که بیان میکنه در پایان خطبه این رو میگه: اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. خدایا تو خود خوب میدانی که تلاش ما برای رقابت در حکومت و به دست گرفتن قدرت نیست. ولالتماسا من فضول الحطام، همونطوری که به هدف دستیابی به امکانات دنیوی و ثروت و اموال و اینها نیست، ولکن لنوری المعالم من دینک، بلکه میخوایم اصول ارزش های دینت رو نشون بدیم و نظهر الاصلاح فی بلادک و به همگان این رو ارائه کنیم، در مملکت تو اصلاح به وجود بیاریم و یعمل المظلومون من عبادک و یعملو به فرائزک و سننک و احکامک، تا بندگانت امنیت پیدا کنند و به احکام و قوانین تو عمل بشه. این مسیر حرکت امام حسین، امر معروف نهی از منکر. حالا ببینید در همین سالهای اخیر چه دروغ‌ها و تحریف‌هایی که به این واقعه برای ریاست طلبی و ماندن در مسندهای خودشون نبستن. از بعد واقعه کربلا تا امروز سلاطین و قدرت‌های کاذب تلاش کردند تا نورافکن کربلا رو خاموش کنن و این سرمایه عظیم شیعه رو از او بگیرن، اما نتونستن، نخواهنم توانست. امروز میبینید که مستکبرین استفاده از تبلیغات میکنن بر علیه اربعین امام حسین علیه السلام. خیلی تلاش هم میکنن، همیشه هم نتیجه عکس گرفتن. حالا امسال هم راه ها انشالله باز میشه، بهتر مردم شرکت میکنن. یکی دو سالی ضعیف بود، امسال جبران خواهد شد انشاءالله. نکته دیگر این که از جنبه های تربیتی عاشورا هم نباید غافل بود، به خصوص درباره نوجوانان و جوانان. خانواده ها از این ظرفیت استفاده کنن. همه یه کربلا رمز و رازه، پیام داره. از این پیام ها برای بهتر شدن زندگی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، خانوادگی استفاده کنید. اهل هیئت باید مثل حسین علیه السلام عاشق نماز باشند. شب عاشورا حسین علیه السلام مشغول نماز بود. اطرافیانش هم بودن، همه اهل مناجات بودن. شنیدید دیگه. هم حضرت هم اصحابش. ظهر عاشورا هم نماز حسین علیه السلام رو تعطیل نکرد. حضرت نماز خوف خواند. افرادی هم که دور حسین علیه السلام بودن همه اینطوری بودن، با وفا بودن، اومدن اون صفوف رو تشکیل دادن. به هر تقدیر چند روز دیگه این قافله به سرزمین عشاق میرسه، به کربلا میرسه. اونجا داره به این که این اسب حرکت نمی کرد. حسین علیه السلام سوال کرد اینجا کجاست؟ گفتن قاضریه است. گفتن اسم دیگه نداره، گفتن صحرای تف بهش میگن. گفت اسم دیگه نداره، گفتن نینوا میگن. گفت اسم دیگری نداره، گفتن چرا، کربلا هم بهش میگن. حضرت محمود هم اینجاست. قافله رو بارانداز کنید. اینجا خیمه عباس رو ببندید. اینجا خیمه علی اکبر رو ببندید. خیمه ها برپا شد. دلها بسوزد برای روز یازده. اون موقعی که زینب کبرا میخواد سوار الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلواتی بفرستید. سخنان حضرت آقا و تأکیداتی که برای ائمه جمعه کشور داشتن، اونا رو ملاحظه فرمودید، پر رهنمود بود، هم برای امامان جمعه، هم متصدیان برگزاری و هم خود مردم، که امیدوارم بتوانیم مجموعه منویات ایشون رو در باب نماز جمعه و ستادهای نماز جمعه عملیاتی کنیم. در آینده بنده به این موارد خواهم پرداخت و به مناسبت ها موارد رو عرض خواهم کرد. نکته استانی هم که در پایان دیگه تصدیق ندم برای شما این است که در مسائل جاری به جای اینکه هیجان ایجاد بشه، شلوغکاری بشه، اعصاب مردم خرد بشه، شایعه سازی درست بشه و بعدم شایعه ها پراکنده بشه، تو مسائل به نظرم میرسه که همه باید تابع قانون باشیم و از مسیر قانونی خارج نشیم که این به صلاح کشور و مملکت و منطقه است. و همه مهمتر همونی رو که عرض کردم هنوزم عرض میکنم، مواظب باشید که مرتع شیطان نشید. یه دعایی دارد امام سجاد علیه السلام که میگه خدایا اگر بناست من زنده بمانم و این حیات من جوری باشد که چراگاه شیطان باشه، پس همین الان جانم رو بگیر. این دعای امام سجاده. اجازه ندیم که مرتع شیطان بشیم. یه وقت انسان غیر عمدی بدون تعمد خطایی میکنه، لغزشی میکنه، خب بلا فاصله توبه میکنه برمیگرده. اما بعضی ها طراحی میکنن، نقشه میکشن، توطئه میکنن، این شده مرتع شیطان. باید مواظب باشیم که اجازه ندیم شیطان ما رو بازی بگیره. یکی از اون بازیایی که شیطان میگیره اینه که شما رو بلنگوی خودش میکنه، مسئول دروغ پراکنی و شایعه پراکنی شیطان میشید، خودتون نمیدونید. مواظب باشید تا چیزی را نمیدانید، یقین نکرده اید، اطمینان ندارید. این که میگه شنیدم، میگن اینجوری گفتن، به نظر میرسه اینجوری، با اینا همش مقدماتی است برای بازی کردن شیطان با گوینده. مواظب باشیم که خودمون رو در اختیار شیطان قرار ندیم. قیامت به شدت به ما نزدیکه و حساب و کتاب حتمی است. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اثر و نافدار، رهبر معظم انقلاب در پناه و قدرت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت قرار بده، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.